برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیوی خودتون یعنی رادیو ایران میشنوید. در این برنامه خطرات و حوادث طبیعی و انسان ساخت رو بررسی می‌کنیم. من آرش احمدی هستم، به این برنامه خوش آمدید. امروز هم دو میهمان داریم. مهندس اسلام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، و جناب مهندس بابک نورالهی، کارشناس مدیریت بحران شهر. سلام و خوش آمد میگم به هر دو میهمان. سلام.
درود به شما. سلام، سپاسگزارم از این فرصتی به ما دادید.
به نام خدا و با عرض سلام، تشکر از وقتی که برای بنده دادید. امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم مباحث خوبی رو در خدمت شما باشیم.
ممنون و سپاسگزارم. خب از جلسه قبل از آقای نورالهی شروع کردیم، در این جلسه از آقای حسام الدین نراقی شروع میکنیم به عنوان کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات. در برنامه گذشته خب از زلزله بم صحبت کردیم، از اتفاقاتی که افتاده، از مدیریتی که میتونه وجود داشته باشه، از آموزش هایی که در زمینه امداد و نجات هست. حالا یه قطعی راجع به ایمنی شهر روسا میخوایم صحبت بکنیم و حوادث طبیعی و انسان ساخت. این حوادث انسان ساخت یعنی چی؟
ما توی دسته‌بندی حوادث 5 دسته‌بندی اصلی داریم: زمین شناختی، آب و هوایی، بیولوژیک، انسان ساخت یه دسته و دسته پنجم یادم رفت الان سرفصلش رو. حوادثی هستش که عامل بروزش انسان هستش. آها. اون دسته پنجم در حوادث اقلیمی هستش. آبی و اقلیمی متفاوت از هم میشه داستانش. ببینید، مثلا مثل تصادفات، مثل آتش سوزی ها، مثل بعضی از انفجارات، مثل حوادث شیمیایی رادیواکتیویته، این حوادث انسان ساخت حساب میشن. کاتگوریه بقولی دستبندی این حوادث، حوادث کارگاهی، امکان داره شما ببینید یک کارگاه آتش سوزی شده یا که نشت مواد آلاینده به محیط زیست، اینا جزء حوادث انسان ساخت میشه. حوادث زمین شناختی مثل زلزله، زمین لغزش، رانش زمین. حوادث آبی یعنی به قول هیدرولوژی، مثل سیل و آب گرفتگی و به قول فلش فلاوت یا سیلای ناگهانی. یا حوادث اقلیمی هم داریم، مثلا آب و هوایی هستش که مثل رعد و برق ها و طوفان ها و گردباد و کولاک و این حرفا. و یک کاتگوری دستبندی دیگه هم داریم، حوادث بیولوژیک هستش که مثلا چندین سال قبل تو تهران پشه سفیدی اومده بود که توی گرمای تابستون یه دفعه اوج گرفت در تهران، یا مثلا آفات و نباتات، یا همین کووید 19 کرونا. اینا میشه حوادث بیولوژیکی.
درسته.
تو این دسته‌بندی حساب میشن.
بسیار عالی. آیه نورالهی، شما به عنوان کارشناس مدیریت بحران شهری، الان ما نگاه میکنیم بعضی اتفاقات در بعضی از کشورها میفته که یعنی من خودم تصورم برای اگر تو کشور خودمون اون اتفاقات بیفته، ما واقعا میتونیم مدیریت بکنیم؟ مثال بزنم یا خودتون توضیح میدید؟
ببینید، با یک در واقع نگاه آسیب شناسانه اگه به موضوع نگاه کنیم، ببینیم که امروزه خب پیچیدگی هایی که در وضعیت شهرها اتفاق افتاده، وجود صنایع، مراکز جمعیتی مختلف، مراکز تجاری مختلف و سایر مباحث و ورود تکنولوژی های جدید به زندگی بشر، در کنار اون در واقع تسهیلات و راحتی که برای بشر فراهم کرده، خب زمین ساز برخی مشکلات نیز شده. از سوی دیگه خب دانش مدیریت ایمنی و دانش مدیریت بحران خیلی در حالا چه در کشور ما و حالا برخی از کشور دیگه خیلی در واقع سابقه زیادی نداره، حداقل به صورت آکادمیک خیلی در واقع سابقه نداریم تو این زمینه. ولی خب به این موضوع باید توجه کنیم که حفظ جان و سلامت انسان در واقع بالاترین اولویت رو برای دولت باید داشته باشه و همینطور نیز هست. لذا من این موضوع رو به این شکل در واقع خدمتتون طرح کنم که کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تسهیل مدیریت بحران
بله.
در برابر انواع حوادث. آقای نراقی حوادث رو در قالب طبیعی و انسان ساخت مطرح کردن خدمتتون. با این دیدگاه باید ببینیم که ما در شهرهامون در آینده به چه شکلی باید در واقع اقدام کنیم و به چه شکلی باید برنامه‌ریزی کنیم. در کل با همان اولویت رعایت حفاظت از جان و سلامت مردم برنامه ریزی ها باید شکل بگیره. کل دنیا نیز در واقع وقتی ما تجارب موفق کشورهای دیگر هم نگاه میکنیم میبینیم که در واقع برنامه ریزی ها با اولویت حفاظت از جان و سلامت شهروندان در واقع برنامه ریزی شده.
حالا چه تهران رو در نظر بگیریم چه شهرهای دیگه کشور رو، میبینیم که خب شهرها گسترش پیدا کرده، شهرک های زیادی در کنار شهرهای بزرگ ساخته شده. آیا واقعا این از نظر ایمنی به جایی رسیدن، به جایگاهی رسیدن، یا فقط همین که آپارتمان میره بالا، یه برج میره بالا و یه عده به خاطر اینکه حالا نمیتونن توی شهر زندگی بکنن مجبورن برن یه ذره فاصله بگیرن از شهر و زندگی خودشون رو شروع میکنن؟ آیا واقعا از نظر ایمنی میشه حساب کرد؟
خب طرح این موضوع و بررسی این که آیا ما الان وضعیتمون از نظر ایمنی به چه شکلیه شاید در یک برنامه نشه این رو مطرح کرد، ولی خب به صورت کلی میتونیم این رو به این شکل عنوان کنیم که خب با توجه به تدوین ضوابط و مقررات مختلفی که در بحث ایمنی مطرح شده، از اون ور دانش افزایی که در حوزه ایمنی و مدیریت و بحران اتفاق افتاده در کشور و بحث‌های آینده پژوهی که خب سال‌هاست که تو این حوزه طرح شده و حالا کارشناسایی که تو این حوزه فعالیت داشتن و نظراتی رو ارائه دادن، در مجموع میتونیم بگیم که خب وضعیت ایمنی شهرها رو به رشد هست، ولی خب این یه چیز مطلقی نیست و این که بگیم که آیا ما در اجرای تمام الزامات ایمنی موفق بودیم یا نه، این رو باید در واقع با گذشت زمان بتونیم بررسی کنیم، ولی در کل میتونم این رو عنوان کنم که متولیانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و مسئولیت دارن در واقع به جد پیگیر موضوع هستن، ولی خب یک رابطه متقابل داره که ببینیم که در واقع تمام دستاندرکارانی که میتونن در این موضوع نقش داشته باشن باید در واقع به اون وظیفه خودشون به صورت کامل عمل کنن. دولت، مدیریت شهری، شهروندان، نهادهای اجتماعی، تمام این مسئولیت‌هایی که هست باید در واقع به شکل مناسب در بحث ارتقای ایمنی شهر شکل بگیره.
بسیار عالی. ممنون، سپاسگزارم از بابک نورالهی. باز هم در بخش دیگری با شما صحبت خواهیم کرد در این زمینه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه بهتر است بدانیم. فرصت رو غنیمت دونستم تا گفتگو کنم با سرکار خانم ندا محمدی، کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی. خانم محمدی عزیز، به شما سلام میگم.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشیدم خدمت شما و شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش میدن.
سپاسگزارم. سرکار خانم محمدی، با توجه به اینکه آموزش نقش مهم و مؤثری داره، بحث گزارش رو ما می‌خوایم به این سمت سو ببریم. بفرمایید چطور میتونیم بحران رو کنترل کنیم و کلاً یک مدیریت کارآمد و به موقع چقدر میتونه اثرگذار باشه در پیشگیری از خیلی از وقایعی که در هنگام بروز زلزله رخ میده؟
عرض کنم خدمت شما که در حوزه مدیریت بحران همونطور که شما فرمودین و تو خود اصل خود کلمه مدیریت بحران هم این لحاظ شده، مدیریت یعنی داشتن یک دانش اضافی و یک مطالعه گسترده در حوزه بحران. ما زمانی میتونیم یه بحران رو به درستی مدیریت کنیم که اول تو گام اول مطالعه درستی داشته باشیم، آموزش هامون گام به گام باشه از بچگی تا بزرگسالی، یعنی این چرخه همچنان ادامه داشته باشه، خاطر اینکه ما یه جامعه رو به پیشرفتی داریم و به هر حال علم همیشه و همیشه در حال توسعه است. بنابراین ما نمیتونیم علمی که اگه 40 سال پیش 50 سال پیش و آموزشی که دادیم و مستمر کنیم برای 50 سال آینده. پس بنابراین همیشه علم و دانش ما باید تو حوزه مدیریت بحران و حوزه‌های دیگه همیشه باید بروز باشه. من فکر می‌کنم از مدرسه، از پیش دبستانی، دبستان و تا قشرهای بالا، حتی افرادی که تخصص‌های خاص دارن تو حوزه‌های مختلف همین الان شاغل هستن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن، شاید با خیلی از اصول اولیه و ابتدایی مواجهه با یک بحران، حالا بحران ممکنه طبیعی یا غیر طبیعی باشه، انسان ساخت باشه یا نباشه، بعضا با اصول اولیه همچنان آشنا نیستن و ما متاسفانه انقدر زندگیامون جاری و دچار روزمرگی شدیم، یه سری از اصول اولیه رو که نیاز داره و پیش نیازه جلوگیری از این حوادث بزرگ هست و فراموش میکنیم و این روزمرگی باعث میشه که در نهایت اگه حادثه اتفاق بیفته ما قطعاً با یک آسیب جدی مواجه بشیم.
با توجه به این که خیلی از مدیریت‌های بحران بحران تسهیلات مرتبط رو ندارند و قطعا در این حوزه دچار چالش‌هایی خواهیم شد. بفرمایید به نظر شما بازآموزی به این گونه مدیران میتونه اثرگذار باشه؟
اگه بخوام رو راست باشم و بدون حاشیه موضوع رو پیش ببرم، متاسفانه الان در حال حاضر مدیرانی که رأس این مدیریت بحران قرار دارن دوره‌های تحصیلات تکمیلی یا تخصصی موضوع رو ندیدن و شاید هم به هر حال تو امر مدیریتشون آدمای موفقی بوده باشن، ولی به هر حال اون علم خاص و اون تخصصی که نیاز داره برای پیش بینی، برای اون کاهش آسیب پذیری، برای آمادگی آحاد کل جامعه، برای اینکه اگه یه حادثه اتفاق افتاد ما بتونیم پاسخ مؤثر بدیم و در نهایت بتونیم خوب خودمون رو بازتوانی کنیم، بازسازی کنیم، متاسفانه این به این ترتیبی که من گفتم خدمت شما با این چرخه و با این گام ها در حال حاضر جاری و ساری نیست و این یکی از دلایلش همینه که ما تو این حوزه تخصص های لازم رو نداریم و نتونستیم به درستی ازش استفاده کنیم، کما اینکه آدم های متخصص اساتید خیلی به حال خبره تو این حوزه وجود دارن، منتها هنوز ازش نتونستیم به درستی استفاده کنیم. خب اگه داریم در مورد مباحث آموزشی صحبت می‌کنیم، قطعاً آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم آموزشی ما در این خصوصه.
به نظر شما آموزش و پرورش در این حوزه چقدر تونستیم مفید عمل کنه؟
سال‌های اخیر خیلی خوب بوده و حال همکاری تنگاتنگی با دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت داشته، تفاهم‌نامه‌های زیادی در این حوزه داشتیم. ما هر سال مانور آمادگی در برابر زلزله رو مدارس اجرا می‌کنیم و تأثیرش هم شاید به صورت بلندمدت بتونیم کامل و جامع تو جوامعمون و خانواده‌هامون ببینیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. با سرکار خانم ندا محمدی، کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی و مدرس بحران گفتگو کردم. سپاسگزارم، امید که بتونیم در بحران‌های مختلف مدیریت خوب و شایسته‌ای داشته باشیم تا به سلامت از این بحران خارج بشیم.
شما همچنان شنونده‌ی برنامه بهتر از بدانیم از رادیو ایران هستید. داریم راجع به ایمنی شهر روستاها صحبت می‌کنیم و همطور خطر زمین لرزه. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد. خب، حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات. سوال من این هستش که حالا ما همه چیز رو متمرکز می‌کنیم تو شهرهای بزرگ، تو کلان شهرها. از نظر نیروهای امداد و نجات که مثلا اگر بنا باشه در فاصله مثلا 400 کیلومتری یک کلان شهر اتفاقی بیفته، یک بحران ایجاد بشه، ما همه زیرساختامون کامل درسته که برای اعزام نیرو، یا انقدر باید نامنگاری بشه تا بالاخره بتونیم نیروهای خودمون رو اعزام کنیم؟
ببینید، یه موضوعی وجود داره سر این که متولی پاسخ به حوادث و شرایط اضطراری هلال احمر هستش تو کشور و خب جمعیت هلال احمر با حدود 97 سال 98 سال سابقه فعالیت یه سازمانی هستش که آماده عملیاته. من در مقامی نیستم که بتونم برای اون سازمان بقولی گزارش بدم یا اطلاعات بدم، ولی میتونم بگم ما به دلیل زیرساختایی که داریم توی سیستم هلال احمر و ساختار داوطلبانه‌ای که وجود داره، حادثه که بشه نیروها بر اساس سیستم کشیک خودشون وارد عملیات میشن، حالا لایه به لایه نیروها وارد میشن، تو همه دستگاه‌های دولتی و امدادی هم این موضوع وجود داره. ما از نظر نیروی انسانی نباید زیاد نگران باشیم آرش جان. من میخوام یه آماری رو بگم که تو آذر ماه مطرح شد. آقای دکتر بیت‌اللهی، علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی،
خب
دکتر بیت‌اللهی اعلام کرده 35 میلیون نفر در 10 میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت زندگی میکنن در کشور. 35 میلیون نفر ایرانی در 10 میلیون واحد مسکونی که اسکلت فلزی نداره، اسکلت اصلی ایمن به قولی شاید مقاوم در مقابل زلزله نداره. کشوری هستیم که 80% مساحت کشور در معرض خطر زمین لرزه هستش. خب این ببینید خودش یک خطر بالقوه است. شما هزاران هزار هم نیرو داشته باشید، بهترین تجهیزات هم داشته باشید، رویکرد واکنشی، اون رویکردی که شما میگید رویکرد پاسخ به بحرانه. در دنیا الان حرف میزنن رویکرد خطرپذیری، قبل از اینکه اتفاق بیفته بریم یه کاری انجام بدیم. یعنی همین ایمنسازی این واحدهای مسکونی، همین که اصلا بعضی وقتا جابجایی مناطق مسکونی هستش، خب در معرض خطر سیل هستن، در معرض خطر زلزله هستن و حوادث متفاوت. ما الان فرونشست زمین رو زیاد داریم به دلیل خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی. ما یه موضوع خیلی مهمی که باید بهش دقت بکنیم اینه که جامعه نسبت به حوادث حساس باشه. ما بهش میگیم درک خطر. ما ریسک آندرستندینگ یا درک خطر رو اگه در جامعه زیاد بکنیم، همه شاخکاشون حساس باشه، میتونیم امیدوار باشیم که آمادگیمون میره بالاتر. یه چیزی به اسم رزیلینسی یا تاب‌آوری مطرح می‌شود در مدیریت بحران یا شرایط اضطراری.
بله.
که اینها همش با هم دیگه جمع میشه، نمود خودش رو در واکنش به حادثه نشون میده، نمود خودش رو در اقدامات سازمان‌ها بعد از بروز حادثه نشون میده. ما بعد روی این قضیه خیلی آماده باشیم و ما بهش میگیم کاهش مخاطره. ما اگر کاهش مخاطره رو مد نظر بگیریم، میتونیم امیدوار باشیم که آمادگیمون بالاتره، امیدوار باشیم کارهای پیشگیرانه انجام دادیم تو جامعهمون. و اینها همونجوری که آقای مهندس نوراللهی گفتن، قضیه بخش فقط دولت نیستش، مردم خودشون نقش دارن، مسئولیت دارن، نهادها و ساختارهای مردم مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا خیلی قدرت دارن.
خب الان مثلا همین یک مثالی که شما زدی، 35 میلیون نفر تو واحدهای زندگی میکنن که استاندارد نیست، یعنی در واقع دارای استاندارد نیست. آقای نوراللهی، با توجه به صحبت‌های آقای نراقی، کشورهای پیشرفته در این زمینه چه اقداماتی انجام میدن؟
اولا من یه موضوع رو خدمتتون عرض کنم در واقع ادامه صحبت‌های مهندس نراقی، این که ما چقدر نیرو در اختیار داشته باشیم و چقدر نیرو در واقع در مجموعه مدیریت بحران اسمشون به عنوان نیروی امدادی ثبت شده باشه، یک طرف قضیه است، و اینکه در زمان وقوع بحران، در زمان وقوع حادثه چقدر از این نیروهایی که هست در اختیار ما باشه و بتونیم اینا رو هماهنگ کنیم برای در واقع پاسخ به سانحه یا حادثه، اون موضوع دیگری است که باید مد نظر برنامه‌ریزان در حوزه امداد و نجات کشور باشد. موضوعی که فرمودید، اینکه دنیا چگونه به این موضوع نگاه میکنه بود، در دنیا چه اتفاقی میفته، بنده مثالی رو میزنم از کشور ژاپن. ببینید، در کشور ژاپن اولین اقدامی که انجام میشه درک واقعی از خطره.
بله.
این که همه جامعه، دولت و مردم، همه
پذیرفتن
و یه درک واقعی از یک حادثه دارن و میدونن که کشورشون، شرایط جغرافیایی کشورشون طوریه که آسیب پذیر هست و عرض کنم که خطرپذیری بالایی داره در برابر سیل، زلزله، طوفان و خیلی از حوادث دیگه. و موضوع دیگه‌ای که هست بحث شناخته، یعنی برنامه‌ریزی برای شناخت بلایا و حوادث و تدوین برنامه اقدام برای تمام دستگاه‌ها. این که صرفاً شهرداری وظیفه خودش را بداند یا دولت یا استانداری و مردم در واقع با موضوع آگاه نباشن، اینگونه نیست. یعنی همه این زنجیره‌ای که تعریف شده برای مدیریت بحران، همه وظایف خودشون رو میدونن و این رو در طول سال میان تمرین میکنن و با برنامه‌ریزی که صورت گرفته در واقع در شرایط اضطراری وارد عمل میشن. حالا اقدامات مختلفی انجام میشه. به عنوان مثال، من یک کاری که در کشور ژاپن اتفاق افتاده و میتونیم ما هم الگو بگیریم از این موضوع، خیلی جالبه. در کشور ژاپن میان یک سناریویی رو برای یک حادثه، به عنوان مثال برای زلزله با ریشتر بالا، یعنی اون چیزی که پیش بینی کردن،
یه چیزی بیشتر
از اون تعریف میکنن و تمام برنامه‌ریزیشون رو بر اساس اون حادثه بزرگ پیش بینی میکنن، یعنی مردم رو بر اساس اون حادثه بزرگ آماده میکنن، نیروهای امدادیشون رو بر همون اساس. تمام این اتفاقات زمانی که اون زلزله اصلی یا اون حادثه که پیش بینی کردن اتفاق میفته، اینا یه چیزی بالاتر از اون چیزی که پیش بینی کردن هم آمادگی رو دارن. لذا به نظر من این که ما در کنار تدوین برنامه، این که بتونیم دستورالعمل بنویسیم، ضوابط تعیین کنیم و به هر حال در راستای پیشگیری از حوادث اقدام بکنیم، یه طرف قضیه است. بحث آمادگی، بحث این که مردم بدونن که چه واکنشی رو در زمان وقوع بحران باید داشته باشن، موضوع دیگری.
حالا من خودم رشتم روانشناسی، بیشتر در زمینه آسیب شناسی اجتماعی خب فعالیت میکنم، کار میکنم. متاسفانه مشکل اصلی ما در همه زمینه‌ها عدم آموزشه. ما میبینیم کشورهایی که از هر لحاظ پیشرفت کردن، آموزششون رو نه از مثلا بگیم به صورت آکادمیکی تو دانشگاه، از پیش دبستانی ما این آموزش ها رو داریم تا بزرگسالی، که خب طبیعتاً حالا در این زمینه که داریم الان صحبت میکنیم توی این برنامه، راجع به زلزله یعنی این حادثه زیاد صحبت شده، راجع به مثلا حوادث رانندگی زیاد صحبت شده، ولی راجع به خیلی از حوادثی که ممکنه به وجود بیاد به قول شما انسان ساخت باشه یا مثلا حوادث طبیعی باشه، ما کمتر صحبت کردیم و آموزش زیادی هم نداریم در این زمینه، که امیدوارم که سازمان مدیریت بحران شهری یک هماهنگی قطعا کرده ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده که با آموزش پرورش بتونن یک هماهنگی‌های خوبی داشته باشن. ممنون و سپاسگزارم از هر توی.
من اینو که میتونم بگم بگو. ببینید ما امسال به خاطر کرونا یعنی در سال 98 یه مانور زلزله داشتیم، همیشه 8 آذر تو مدارس حداقل یه نصف روزی یه چند ساعت زنگی موضوع زلزله بود. به خاطر کرونا تعطیلی مدارس این مانور اجرا نشد. حالا بماند که گفتن تو خونه هاتون بچه‌ها تمرین بکنید و برید جلو. و دنبالی صحبتتون من می‌خوام یه نکته بگم آرش جان. دوستانی که ما با دنیا خیلی فرق نداریم. ما رفتارهامون اشتباهه بعضی وقت‌ها. ما بعضی وقت‌ها تو هماهنگی بین سازمانی دچار لج و لجبازی مدیران میشیم. با همدیگه لج میکنن، با همدیگه اعتنا نمیکنن. برای تهران این که الان داریم درش صحبت میکنیم، بیش از 75 سازمان و نهاد و به قولی دپارتمان و گروه باید هماهنگ بشن واسه مدیریت بحران زلزله. ببین خب این خودش خیلی کار سختیه،
زمانبر دیگه اصلا.
اصلا عوض شدن آدما تو هر کدوم از این دستگاه‌ها با هم دیگه. و از اون مهمتر و جمله آخر اگه بخوام تمام بکنم، مسئله تعهد و اخلاق هستش. شما ببینید دولت نمیتونه خونه منو بسازه که، من خودم دارم میسازم یا پیمانکار داره میسازه. وقتی اخلاق رو رعایت نمیکنه، از کار دزدی میکنه، از مهندس ناظر کارش انجام نمیده، خب معلومه که خطر رو میبره بالا. ما هممون مقصر هستیم.
ممنون و سپاسگزارم. درود بر هر دو میهمان عزیز. مردم ایران، ممنون و سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید. تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار سینا احمدی پور، گوینده آرش احمدی. و با تشکر از کارشناسان برنامه، بدور از هر گونه حادثه باشید. خداحافظ.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دوستان فراموش نکنیم که اگه کسی به بیماری واگیرداری دچار بشه، فقط خود اون شخص به خاطر ابتلا به این بیماری آزار نمیبینه، بلکه حضور او در اجتماع بدون توجه به معیارهای بهداشتی و پزشکی لازم میتونه به دیگران هم آسیب‌های جدی وارد کنه. پس به خاطر داشته باشیم که رعایت نکات بهداشتی برای همه ما امری لازم و ضروریه. دل بستنم بر بودن تو، سرودم شعری از روییدن تو. به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
انجمن های اسلامی که در سرتاسر کشور هستند و بسیار ارزشمند هستند، لازم است دو جهت را ملاحظه کنند. یک جهت این که خیلی توجه کنند که در بین اونها افرادی نفوذ نکند از غیر متعهدها. بدانید که اگر یک نفر در یک انجمن اسلامی از این اشخاص منحرف نفوذ کند، اون انجمن را به کجی می کشد. من این را کرارن گفتم که برای انتخاب افراد برای انجمنهای اسلامی باید با کمال دقت بررسی بشد، از تاریخ زندگی اونها، زندگی خانواده اونها، دوستان سابق اونها، کیفیت عمل اونها در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از پیروزی، بعد از اینکه پرونده او به طور شایسته بررسی شد و او را یافتید که یک انسان کامل است، یک انسانی است که می‌خواهد به این کشور خدمت کند، به اسلام خدمت کند، او را انتخاب کنید. و باز یک نصیحت دیگری که به این آقایان می کنم این است که در این حال که با کمال دقت باید ناظر احوال افرادی که مشغول کار در وزارتخانه ها، در ارتش، در هر جا، در ادارات هستند، لکن کار اونها فقط ارشاد است و اگر ارشاد اونها به جایی نرسید باید اطلاع بدن به کسانی که در رأس واقع هستند، مثل قوه قضاییه. خود اونها اگر بخواهند دخالت بکنند، برخلاف قانون است، برخلاف شرع است و البته نباید همچه کاری بکنند و نمی کنند. و اگر دیدند یکی از اونها یک همچه پیشنهادی کرد، بدانند که می خواهند اینها شما را به انحراف بکشند. و همینطور در ادارات و در سایر قشرهایی که مشغول فعالیت هستند و در همین برادرانی که برای سواد آموزی در تمام کشور همت گماشتند، بدانند که باید افرادی وارد این عمل بشند که سوابقشون معلوم باشد و کیفیت عملشون در سابق و لاحق معلوم بشد، که خدای نخواسته اشخاصی نباشند منحرف که بخواهند کودکان این کشور را از اول منحرف کنند تا آخر. این از امور بسیار مهمی است که باید شما برادرهایی که در نهضت سواد آموزی فعالیت می کنید در نظر داشته باشید و انشاءالله در نظر دارید.